شما شنونده بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد هستید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم
واگذار کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، هموطنان عزیزم سلام، من جالی اکبری هستم و 50 دقیقه پیش رو رو با مجله تحلیلی هشت صبح رادیو اقتصاد همراه ما باشید. امروز در هشت صبح به یکی از مهمترین موضوعات پیش روی اقتصاد و صنعت کشور می‌پردازیم، صنعت هوشمند. جهانی که هر روز بیش از گذشته به سمت بهره‌گیری از هوش مصنوعی حرکت می‌کنه و اقتصادهایی که در این مسیر گام برمی‌دارن نه تنها از مزیت‌های فناورانه برخوردار می‌شن، بلکه فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش بهره‌وری هم به دست میارن. این روزها هوش مصنوعی دیگه صرفاً یه ابزار فناورانه نیست، بلکه به بخشی از راهبرد توسعه صنعتی کشورها تبدیل شده. از مدیریت خطوط تولید و کاهش هزینه‌ها گرفته تا توسعه محصولات جدید، تحلیل داده‌های صنعتی و خلق مدل‌های نوین کسب و کار، هوش مصنوعی تونسته مفهوم صنعت رو دگرگون کنه و پرسش اینه که صنعت ایران تا چه اندازه برای این تحول آماده است و سهم ما از اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی چه خواهد بود و چگونه میشه فاصله میون ظرفیت‌های موجود و الزامات آینده رو کاهش داد. امروز راجع به این موضوع مهم صحبت میکنیم. شما هم دیدگاه، نظر، پیشنهاد و تجربه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیامک 30036-37.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
در دهه‌های اخیر پیشرفت فناوری‌های دیجیتال مفهوم صنعت هوشمند رو به یکی از مهمترین محورهای توسعه صنعتی در جهان تبدیل کرده. صنعت هوشمند نسلی نوین از تولید و مدیریت صنعتیه که با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مثل اینترنت اشیا یا کلان داده، فرآیندهای تولید رو هوشمند، خودکار و بهینه می‌سازه. در این بین هوش مصنوعی به عنوان هسته اصلی تحول دیجیتال نقش تعیین کننده‌ای در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت محصولات ایفا میکنه.
الان شرکت های دنیا از سال 2014 تقریبا که بحث در واقع سمارت فکتوری جدی مطرح شد، شرکت های بزرگی، حالا مثل در واقع تاتا استیل میتونم بگم که بحث اصلا یه شرکت های در کنارش بامر بازوی مشاور و کانسالتنت تاتا استیل داره، و یا مثلا شرکت در ازر موضوعشون پوسکو در واقع یه پوسکو دیجیتال داره که روی مدل های سمارت فکتوری مثل IoT پلتفرم کار کردن، و بخش در واقع پیش برده توسعه دیجیتال این شرکت ها به این شرکت های فولادی به این بازو سپرده شد. وقتی که در واقع بحث پایگذاری تبادل دیجیتال انجام شد و سمت پروژه هاش رفتیم و به یه بلوغ نسبی رسیدی، سنی اعلام آمادگی تونست بکنه که اتفاقا با شرکت های هولدینگ ما بتونیم راه حل های هوش مصنوعی و راه حل های در واقع ترکیب شده اتوماسیون هوش مصنوعی بهشون بدیم.
صحبت‌های آقای عبدالله مشیری، مدیر راهکارهای فناوری بخش تحول دیجیتال یکی از شرکت‌های بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون را با هم شنیدیم. هوش مصنوعی با توانایی تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، یادگیری از تجربیات گذشته و پیش‌بینی رویدادهای آینده به صنایع کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تر و سریع‌تری اتخاذ کنند. این فناوری قادره الگوهای پنهان در داده‌های تولید رو شناسایی کرده و با ارائه راهکارهای هوشمند عملکرد تجهیزات و خطوط تولید رو بهبود ببخشه. به همین دلیل امروزه هوش مصنوعی دیگه یک فناوری آینده نگرانه نیست، بلکه به ابزاری ضروری برای رقابت پذیری صنایع تبدیل شده. یکی از مهمترین ظرفیت‌های هوش مصنوعی در صنعت نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه است. در این روش داده‌های دریافت شده از حسگرهای نصب شده بر روی تجهیزات توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل می‌شوند تا احتمال خرابی دستگاه‌ها پیش از وقوع شناسایی بشه. این قابلیت علاوه بر کاهش توقف‌های ناگهانی تولید، هزینه‌های تعمیر و نگهداری رو هم به میزان قابل توجهی کاهش میده. از سمت دیگه هوش مصنوعی نقش مهمی در بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و مدیریت منابع ایفا می‌کنه. این فناوری با تحلیل داده‌های مربوط به مصرف انرژی، مواد اولیه، زمان تولید و عملکرد ماشین‌آلات بهترین الگوهای عملیاتی رو پیشنهاد میده. نتیجه این فرایند افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حرکت به سمت تولید پایدار. مدیریت زنجیره تأمین هم از دیگر حوزه‌هاییه که هوش مصنوعی در آن تحول چشمگیری ایجاد کرده. پیش‌بینی میزان تقاضای بازار، مدیریت موجودی انبار و یا برنامه‌ریزی تولید و بهینه‌سازی حمل و نقل از جمله قابلیت‌هایی هستند که به کمک هوش مصنوعی با دقت و سرعت بیشتری انجام می‌شوند. این موضوع موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش رضایت مشتریان خواهد شد. در مجموع هوش مصنوعی به عنوان موتور محرک صنعت هوشمند مسیر جدیدی رو برای توسعه صنایع ترسیم کرده. بهره‌گیری صحیح از این فناوری میتونه موجب افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها، افزایش انعطاف‌پذیری و رشد رقابت‌پذیری صنایع بشه. از این رو سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای صنایع در عصر تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم به شمار میره.
هموطنان عزیزم، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. موضوع بسیار مهمی که امروز راجع بهش صحبت میکنیم، صنعت هوشمند و حالا انقلاب صنعتی چهارم که مرزهای سنتی تولید و خدمات رو تغییر داده و امروز به جرأت میتونیم بگیم که هوشمندسازی صنایع دیگه یه انتخاب لوکس یا فناورانه نیست، بلکه ضرورتیه برای حفظ قدرت رقابت اقتصادی کشورها. برای اینکه ببینیم چه سازوکاری در این حوزه میتونه تعریف بشه و چه ظرفیت‌هایی وجود داره، گفتگو میکنم با آقای دکتر عماد‌الدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای دکتر فاطمی‌زاده سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم، امیدوارم همگی در صحت و سلامت باشید.
سپاسگزارم. برای اینکه محور بحثمون همین اول خیلی خیلی روشن و جدی پیش بره، اولین سوالم از محضرتون اینه که مهمترین برنامه معاونت علمی برای توسعه کاربردهای هوش مصنوعی توی صنعت چیه آقای دکتر؟
بله بله، خیلی بله. ببینید، من با توجه به صحبتی که کارشناس محترم فرمودن و مقدمه که شما فرمودید، اول دوست داشتم یه شفاف سازی بکنم. دو تا ترم هست که بعضن حالا در سطوح مختلف به جای هم به کار میده، یکی هوشمندسازی هست، یکی هم استفاده از هوش مصنوعی. باید توجه داشته باشیم این دوتا معادله هم نیستن. هوشمندسازی میتواند به روش های دیگری برای بهبود فرایند انجام شود که درش از هوش مصنوعی استفاده نمیشود و میتواند با استفاده از هوش مصنوعی هم باشه. یه مثال سادهش، مثلا شما یه پارکینگ خیلی ساده رو در نظر بگیرید، اینکه پارکینگ سنسورهایی داشته باشه که جاهای خالی رو نشون بده یا فرایند اتوماسیونی درش انجام میشه، این میشه هوشمندسازی.
بله.
هوش مصنوعی یه استپ بالاتره که خب طبیعتاً از الگوریتم‌ها و روش‌های هوش مصنوعی برای همین فرآیند هوشمندسازی استفاده میشه. برای این دوتا رو باید با هم دیگه تفکیک کنیم و مواظب باشیم که توی این بحث داغ هوش مصنوعی اینها رو به جای هم به کار نبریم. اما نکته‌ای که فرمودید که معاونت علمی چه کاری تو این حوزه در واقع انجام داده، من به صورت مثالی دقیق بخوام یه نمونه مثال بزنم. ما در حال حاضر یک فراخوان استفاده از هوش مصنوعی در دو تا حوزه حمل و نقل و پولی بانکی داریم. فکر می‌کنم حالا شما حوزه حمل و نقل شاید بیشتر مد نظرتون باشه با توجه به صنعت.
آقای دکتر، اینقدر ظرفیت زیاده در کشور که ما برای توسعه حالا بحث هوشمندسازی در تمام صنایع و صنعت حمل و نقل که صنعت بسیار بسیار مهمه، واقعا هم مشتاقیم که بشنویم چه اتفاقاتی میفته، همین که واقعا فکر میکنم ضرورت و نیاز کشوره که این شرایط اتفاق بیفته. البته خبر داریم که در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با تمرکز ویژه‌ای که بر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان داشتن و این پل ارتباطی که بین بچه‌های هوشمند، طرح‌هایی که دارن، فعالیت‌هایی که شرکت‌های دانش بنیان میتونن فعالیت چی عرض کنم خدمات بهتر میتونن ارائه بدن به صنعت، میدونیم که این پل ارتباطی رو معاونت علمی فناوری برداشته و ایجاد کرده و فوق‌العاده شده. ولی مشخصا توضیح بدین چه ظرفیتایی وجود داره، چی کار باید بکنیم و این دغدغه‌مندی در نگاه مدیران ما اصلا ایجاد شده؟
حالا من اینو عرض می‌کنم خدمتتون. ما از همین الان در حال حاضر یه فراخوان باز داریم تو حوزه استفاده از، یعنی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای دو تا حوزه حمل و نقل و پولی بانکی که البته این فراخوان‌ها توسعه پیدا خواهد کرد. و به عنوان پیش‌نیاز این فراخوان ما هفته قبل یه رویدادی رو برگزار کردیم که یک سمت این رویداد صنایع بودن که در واقع صنایعی که احساس نیاز می‌کردن برای اینکه بتوانن توی فرآیندهاشون، چه تو فرایندهای تولید، چه تو فرایندهای ارائه خدمت، چه تو توسعه محصول از روش‌های نوین یا فناوری‌های نوظهور استفاده بکنن. استقبال خیلی خوبی شد، 500 نفر مجموعاً ثبت نامی داشتیم و یک سمت دیگه شرکت‌های دانش بنیان بودن که اومده بودن هم بشنون که صنعت چه نیازی داره و از اون طرف شرکت‌ها هم در واقع توانایی‌های خودشون رو به صنایع و صاحبان صنایع و خدمات ارائه دهندگان خدمات معرفی کنن. رویداد خیلی خوبی بود و ما از این دست رویدادها خواهیم داشت. قدم‌های بعدی که در واقع داریم، حالا چه تو این حوزه چه حوزه‌های دیگر، یه ذرع سوم هم در واقع اضافه خواهیم کرد به این مجموعه که سرمایه گذاران رو هم در واقع وارد این رویدادها خواهیم کرد که در واقع این سه مجموعه کنار همدیگه بشینن، سرمایه‌گذاران بشنون که صنایع چه نیازی دارن، شرکت‌ها چه پتانسیل و محصولات آماده‌ای دارن و احتمالاً یک مثلث خوبی شکل بگیره و این بتونه یک رابطه، حالا به قول دوستان این حوزه، به رابطه بی تو بی مؤثری شکل بگیره. ما این کار رو در آینده بیشتر ادامه خواهیم داد، چون نظر ما این هستش که باید هوش مصنوعی در درجه اول بتواند در زندگی مردم به صورت مستقیم و در درجه دوم که باز هم به زندگی مردم ولی به صورت غیر مستقیم هست، در صنایع و خدمات نفوذ کنه برای اینکه بتواند ارائه خدمت رو سریع‌تر، دقیق‌تر، منصفانه‌تر و عادلانه‌تر انجام بدهد. برای من بخوام جمع‌بندی بکنم، ما در واقع حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که می‌کنیم، حمایت‌هامون سمت و سوی کاربردی کردن و کاربردی سازی و افزایش عمق نفوذ و سطح نفوذ در فرآیندها در واقع هست. امیدوارم تونسته باشم.
بسیار عالی. آقای دکتر فاطمی زاده، یک موضوع بسیار مهم وجود داره. ما برای هوشمندسازی باید در کشور یک اقدام جدی و عاجل انجام بدیم. این که میگیم عاجل، نه از باب عجله، سرعتی مبتنی بر دانش و داده‌های شفاف رو در کشور باید ایجاد کنیم و این رو واقعا باید بپذیریم که اگر می‌خوایم در حوزه اقتصاد دیجیتال و در واقع بزرگ کردن سهم اقتصاد دیجیتال از کیک اقتصادی کشور تلاش درست و قابل ثمر داشته باشیم، بپذیریم که اقتصاد دیجیتال ما اقتصادیه که روی شانه‌های زیرساخت‌های فرسوده ایستاده و آیا حالا معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، چون میدونیم هم در این حوزه بسیار ظرفیت وجود داره، هم دیگه بچهای نسل جدید و نسل زد هستن که دیگه دارن وارد حوزه مدیریت کشور، اقتصاد کشور و عرصه‌های کار و فناوری و فعالیت‌های مختلف میشن، برای توسعه این زیرساخت‌ها هم آیا این دغدغه‌مندی وجود داره؟ دیگه واقعا یک دهه، اگه یه دهه پیش مثلا توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر با افزایش تعداد کاربران اینترنت یا ضریب نفوذ تلفن همراه سنجیده میشد، امروز واقعا معیارها تغییر کرده.
بله خیلی ممنون. ببینید، من می‌خوام نکته‌ای که شما فرمودید تکمیل کنم. ما برای رسیدن به این هدفی که در واقع حالا من بخشش رو عرض دادم، بخشش هم شما فرمودید، دو تا پیش نیاز خیلی مهم داریم که نباید ازش غافل بشیم. یکی مسئله داده است، حالا در واقع شما به عنوان داده شفاف فرمودید، یکی هم در واقع داشتن مدیرانی که اهمیت داده رو بدونن. ما متاسفانه بحث داده تو کشورمون متاسفانه باید بگم که یه مقدار قابل توجهی عقب هستیم.
البته آقای پزشکیان توی سخنرانی هاشون مخصوصا این اواخر خیلی شفاف دارن به این موضوع اشاره میکنن که هم داده ها شفاف باشن، هم بانک اطلاعاتی ما.
بله، این داده، حالا نقطه‌ای که وجود داره، ما خیلی وقت که با صنایع و جاهای مختلف صحبت میکنیم، چیزی که درک ما هست اینه که واقعیت اینه که فرایند جمع‌آوری داده برای آنچنان که باید برای الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیستم‌ها باشه انجام نشده. بنابراین خود ما در واقع یه کارهای حاکمیتی و حکمرانی داریم که در واقع در حال تدوین استانداردها و گایدلاین‌های راهنماهایی هستیم که داده چگونه جمع‌آوری بشود، داده باید اون بخشش که مربوط به حریم خصوصی افراد و سازمان‌ها هست گمنام‌سازی بشود، داده چرخه حیات داره و مهمتر از همه اینکه داده ارزش پیدا کنه. یعنی داده باید یک موجودی یا یک کالایی تلقی بشود که ارزش داره، بنابراین قابلیت خرید و فروش داره، بنابراین میشه داده رو خرید و فروش کرد. در اون صورت هست که ما بدانیم، یعنی ما اول باید این مسئله داده رو چه به لحاظ عملیاتی درون سازمان ها فرهنگ جا بیفته که داده چه مشخصه‌ای داره. داده لزوماً یک فایل پی دی اف یا یک مجموعه از جداول مفصل نیست که ما بتونیم براش الگوریتمی رو تعریف کنیم و ازش استفاده کنیم. بحث دوم بحث مدیرانی هستش که حالا من به صورت عام عرض میکنم، مدیران دیجیتال، مدیرانی که این حوزه رو در واقع بشناسن، تفاوت‌های اتوماسیون، هوشمندسازی، اهمیت داده، هوش مصنوعی و ضرورت نفوذ فناوری‌های نوین و نوظهور رو بشناسن و از اقدامات روبه جلوی مخرب نترسن. من کلمه مخرب رو نه به عنوان بار منفی دستراکتیو به کار می، به عنوان بار مثبت به کار میبرم که ممکنه من لازم باشه توی سازمانم یه سیستمی رو کلن بگذارم کنار، از ابتدا بیارمش بالا، ولی به جاش در واقع سیستمی بگذارم کجا. باید این دو تا حوزه است. ما رو حوزه تربیت مدیران با وزارتخونه و دستگاه اجرایی تو برنامه تقسیم کار که ازشون میگیری این به عنوان یه مسئله خیلی جدی هست که در واقع باید روی حوزه تربیت مدیران در واقع کار جدی رو در واقع انجام بدن. خوشبختانه تو وزارت سمت یه برنامه جدی تو این حوزه دارن، چون اخیرا برنامهشون در واقع تصدیق شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
آقای دکتر، امیدواریم این هماهنگی‌های بین بخشی هم اتفاق بیفته، حالا چه بخش دولتی، چه خصوصی، چه وزارتخونه ها، چه حالا مثلا اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن، تجارت و خیلی از این نهادهای اقتصادی دست به دست هم بدن تا این اتفاق به یک حرکت ملی تبدیل بشه. حالا چون فرصتمون کوتاهی، یه سوال دیگه از منظرتون بپرسم. کشورمون توی رقابت منطقه‌ای حوزه هوش مصنوعی توی چه جایگاهیه؟
ببینید، جایگاه رو باید ما باید با مترهای جهانی در واقع معرفی کنیم. تو آخرین آماری که در واقع منتشر شد که مربوط به انتهای سال 2025 بود، ما رتبه مجموع، یعنی رتبه در واقع داشتیم، رتبه مجموع 76 رو داشتیم که نسبت به سال قبلش که در واقع فکر میکنم من عدد رو با یه احتیاط میدم 93 یا 97، 9ش رو مطمئنم، یعنی 90ش رو مطمئنم، 3 یا 7ش رو شاید تفاوت کوچکی داشته باشه، در این وضعیت قرار داریم. خب توی کشورهای منطقه تا قابل توجهشون رتبه بهتری از ما دارن. دو تا مسئله اینجا وجود داره. اینکه ما باید خودمون رو خوب تر نمایش بدهیم، یعنی یه مقدار ارتباط برقرار کنیم با سازمان‌هایی که این رتبه بندی های جهانی رو انجام میدن. نکته دیگه هم هست، یه کانسپت ها و موضوعات وجود داره که کمک میکنه که این رتبه افزایش و مهمترینی که ما ضعف داریم و ما تحلیلی که بچه‌هامون توی ستاد کردن اینه که ما نفوذ هوش مصنوعی در صنعتمون نسبتاً ضعیف، قابل توجه ضعیف. حالا من باید یه ذره شفاف‌تر بگم، طرز قابل توجهی ضعیفه. تو حوزه کاربردی سازی ضعف داریم و باید این مشکل رو حل کنیم. یه بخشش بخش زیر ساخته، یه بخشش بخش پذیرشه و در واقع این بلوغ سازمانی ما در مجموع وضعیت مساعدی نداره. یعنی ما اول باید بلوغ سازمانی رو برای پذیرش AI داشته باشیم، بعد حالا حاکمیت یه وظایفی داره از نظر قانون‌گذاری، از نظر تامین زیر ساخت بتونه فراهم کنه.
البته آقای دکتر بخش دولتی و مشخصاً حاکمیت در ایجاد این فهم هم نقش میتونه داشته باشه ها.
بله بله،
یعنی
بله،
این نقش رو هم بپذیره و حرکت کنه در این زمینه.
ببین اصولا اون بلوغ سازمانی برمیگرده که به بخش دولتی، یعنی در واقع یه بخش عمده‌ایش رو بخش دولتی که مثلا وزارتخونه های ما باید پذیرشه و پتانسیل پذیرشه که بازم برمیگرده به داده، بازم برمیگرده به نیروی انسانی رو داشته باشه.
متشکرم، گفتگوی طولانی بود اما پر از نکته. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید آقای دکتر. براتون آرزوی توفیق میکنم.
معید
باشید. خدا نگهدارتون. آقای دکتر عمادالدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
رادیو اقتصاد. هشت صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
در هشت صبح امروز موضوع بسیار مهم صنعت هوشمند رو بررسی می‌کنیم، از ضرورت‌ها تا فرصت‌ها و اینکه هوشمندسازی صنایع در افزایش بهره‌وری چه تأثیری می‌تونه داشته باشه. وقتی از هوشمندسازی صنعت صحبت می‌کنیم، باید به بزرگ شدن سهم اقتصاد دیجیتال هم در کشور نگاه درستی داشته باشیم. اون چه که طی سال‌های اخیر بزرگتر شده، بیش از اون که هسته اقتصاد دیجیتال باشه، لایه خدمات و اقتصاد پلتفرمیه، یعنی بخشی که بر زیر ساخت‌های ارتباطی موجود سوار شده و بیش از اون در واقع اون بار رو اضافه کرده و بیشتر از گذشته بهره میگیره. در مقابل هسته اقتصاد دیجیتال که شامل شبکه‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های اصلی این زیست بومه، متناسب با رشد تقاضا توسعه پیدا نکرده و به تدریج از وزنش داره کاسته میشه. برای اینکه ببینیم چه فعالیت‌هایی در ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها باید صورت بگیره، دوستان تلاش کردن با وزارت ارتباطات هم ارتباطی داشته باشیم تا توضیحات بهتر بگیم. گزارش این عزیزان رو بشنویم که متاسفانه با هشت صبح رادیو اقتصاد همکاری نکردن. در هشت صبح رادیو اقتصاد امروز به این موضوع هم می‌پردازیم که نقش سیاست‌گذاری در توسعه اقتصاد دیجیتال چی میتونه باشه، زیر ساختای مورد نیاز صنایع هوشمند چیه و چالش‌های توسعه فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور چطور ارزیابی شده، نقش بخش خصوصی و دولت در توسعه صنایع هوشمند چیه. همه اینها محورها و سوالاتیه که امروز تلاش می‌کنیم به اون پاسخ بدیم. یک بسته صوتی رو بشنوید که آقای امینیان برامون تهیه کردن.
سلام. همونطور که در حال حاضر در زندگی روزمره بیشتر افراد از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، در آینده بسیار نزدیک تمامی صنایع به اجبار از اون استفاده می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و جستجو در فضای مجازی به کمک هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کار می‌کنند. در صنعت خودروسازی، خودران‌های خودرو به کمک همین تکنولوژی‌ها در حال فعالیت هستند. بسیاری از کارخانه‌ها کنترل کیفیت و تعداد زیادی از فعالیت‌های خودشون رو توسط هوش مصنوعی انجام میدن. با این تفاسیر در حال حاضر هم هوش مصنوعی تأثیر شگرفی در صنایع مختلف داشته. کارشناسان بر این باورند که حتی در حوزه بازرگانی فروش هم هوش مصنوعی میتونه به کمک صنعت بیاد. احمد رضا رنجبر، کارشناس بازرگانی:
این خود ماییم که مدیر فروش یا پرسنل فروشمون رو تبدیل به باج‌بگیر سازمان میکنیم. چی جوری؟ وقتی خودمون میایم تمام دسترسی‌ها، تلفن‌ها، روابط شرکت رو محدود میکنیم به این پرسنل خاص، از یه جایی به بعد یه تجربیاتی به دست میارن، داده‌هایی به دست میارن که بقیه ندارن و یه روندهایی رو عملاً آشنا شدن که میدونن اگه اون تعداد پرسنل فروش خاص از شرکت برن، ممکنه که مجموعه کارخونه آسیب جدی ببینه. اونجاست که عملاً فرض میکنن که شریک شرکتن، شروع میکنن به درخواست‌های عجیب و غریب کردن. پیشنهاد من اینه که برای جلوگیری از این مشکل یا حل این مشکل، بیاییم به سمت سیستم سازی فروش و یه سیستم CRM منطقی، یه دونه ویپ ابری به علاوه یه تحلیل به کمک هوش مصنوعی رو تدارک ببینیم که بتونیم کل این فرایند رو درست مدیریت بکنیم و نیازی نباشه خدای ناکرده به کسی باج بدیم.
اما سوال اینجاست که در ایران چقدر هوش مصنوعی وارد حوزه صنعت شده؟ با توجه به قدرت مهندسین ایرانی، تقریبا در تمامی موارد امکان پیاده سازی هوش مصنوعی در ایران هم وجود داره و در بسیاری از موارد هم اجرایی شده. شاید بشه بخشای متنوعی رو برای هوشمندسازی صنعت تعریف کرد، از جمله برقراری امنیت و جلوگیری از حوادث در صنایع، کنترل کیفیت و مشخص کردن تولیدی‌های مورد تایید، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، مدیریت هوشمند تعمیر و نگهداری تجهیزات، مدیریت انبار و موجودی‌ها، مدیریت زنجیره تأمین هوشمند و پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و قیمت‌گذاری هوشمند و البته شخصی سازی محصولات هوشمند. نحوه استفاده از هوش مصنوعی در هر صنعت یا کارخونه میتونه متفاوت باشه، ولی در تمامی موارد به هوشمندسازی و اتوماسیون کردن فعالیت‌ها بسیار کمک میکنه. به عنوان مثال، صنعت فولاد یکی از صنایعیه که میتونه خواستگاه اجرای برنامه‌های هوش مصنوعی باشه. عبدالله مشیری، مدیر راهکارهای فناوری و کارشناس هوش مصنوعی، در همین زمینه معتقده دوران تولید سنتی در صنعت فولاد به پایان رسیده. وی در بررسی این تحول از ضرورت گذار به سمت دارایی‌های دیجیتال و پیاده‌سازی پلتفرم‌های هوشمند برای تضمین بقا در بازار جهانی خبر میده.
الان شرکت‌های دنیا از سال 2014 تقریبا که بحث در واقع اسمارت فکتوری جدی مطرح شد، بخش در واقع پیشبرد توسعه دیجیتال شرکت‌های فولادی به این بازار سپرده شد. وقتی که در واقع بحث پایگذاری تبادل دیجیتال انجام شد و سمت پروژه‌اش رفتیم و به یه بلوغ نسبی رسیدی، سعی اعلام آمادگی تونست بکنه که اتفاقا ما بتونیم راه حل‌های هوش مصنوعی و راه حل‌های در واقع ترکیب شده اتوماسیون هوش مصنوعی بهشون بدیم برای راهکار بهتر اکوسیستمشون از جنبه بحث اینترنت اشیای صنعتی. ما از این جهت هم پیشرفت خوبی کردیم و در واقع به بحث تولید محصولی رسیدیم که بتونیم بحث امنیت فولاد مبارکه در سطح فیلد بتونیم در واقع کنترل داشته باشیم از لحاظ دیتا که رد و بدل میشه، و اینم داریم در واقع توسعهش میدیم که بتونیم با شرکت‌های در واقع مجموعه کار کنیم. اصلا قصدمون اینه که بتونیم یه اکوسیستمی از در واقع اسست‌های هوش مصنوعی و اسست‌های ترکیبی یا دیجیتالیزیشن IoT برسیم که بتونیم به شرکت‌های تابعه اینو بتونیم در واقع منتقل کنیم و باشون کار کنیم و حتی بیرون از مجموعه هم اقدام دیگه داریم.
امروزه هوش مصنوعی در صنایع مختلفی از جمله پزشکی، مالی، لوجستیک و تولید به کار میره. این فناوری به شرکت‌ها کمک می‌کنه تا بهره‌وری رو افزایش بدن، هزینه‌ها رو کاهش بدن و